أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. موضوع بحث ما بحثایی از نهج البلاغه بود. خطبه 16 نهج البلاغه مطرح بود. مرحوم سید رضی علیه الرحمه این خطبه رو دو قسمتش کردن. قسمت اولش رو ما جلوتر خوندیم، حالا این قسمت دوم خطبه 16. میفرمان و من هذه الخطبه، یعنی این قسمتی که میخوایم بگیم از اجزاء همین خطبه است. شغل من الجنت و النار و امامه. فرمان که مشغول شده است کسی که بهشت و آتش در جلو بشه، یعنی انسانی که بهشت و جهنم در جلو دارد و قهرن ره سپار اونهاست، این به قدری گرفتاره که دیگه نمیتونه به کارهای دیگر برسه، باید تمام سعیش را مبذول دارد در این جهت که چه جور کارهای او رو به بهشت نزدیک میکنه و چه جور کارهایی سبب آتش میشه. کسی که خلاصه هدف بزرگی در جلو داره، یا اینکه موضوع خطرناکی جلو راهشه، این تمام همش و مصروف همون هدف و اون چیزی که جلوشه خواهی نخواهی باید بکنه. حالا این که بهشت و جهنم جلوشه، این دو احتمال میده. یه احتمال میده مراد این باشه، یعنی کسی که ایمان دارد و در اثر ایمان به معاد مثل این که بهشت و جهنم رو میبینه جلوش. آدمی که ایمانش کامل باشد مثل زید وقتی که داره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ازش پرسید که تو چجور ایمان، گفت که من به قدری ایمان دارم و یقین دارم که میبینم الان مثل این که اهل بهشت در بهشت متنعمم و اهل جهنم در آتش میسوزم. به قدری ایمانش کامل بود که مثل این که بهشت و جهنم رو میدید. مراد به این که بهشت و جهنم جلو باشد، یعنی به قدری ایمان کامل است که انسان مثل که میبیند بهشت را در جلو و اهل بهشت را که در بهشت متنعمم و میبیند آتش را و این که اهل آتش در آتش گرفتار و معذبن. من الجنت و النار امامه، یعنی کسی که بهشت و جهنم در جلو قلبش است، در جلو دید باطنیشه، یعنی ایمانش کامله. این یه احتمال. احتمال دیگر این که مرادی باشه شما بخواهید یا نخواهید عملا ره سپار عالم آخرت هستید. عالم آخرت هم بالاخره یا بهشت یا جهنم. انسان از همون اولی که وجود پیدا میکنه دائما در حرکت و تکامل است و از مرحله به مرحله دیگر منتقل میشه. از رحم مادر به عالم طبیعت منتقل شدی، از این عالم طبیعت به واسطه مرگ به عالم برزخ منتقل میشیم، از عالم برزخ هم به عالم قیامت منتقل میشیم. ما دائما در حرکت و تکاملیم و خیال نکنید که مردن فناه، وقتی که ما مردیم تموم میشیم. همینطور که شما از رحم مادر منتقل میشید به این عالم، و اگر فرض کنید یک کسی سطح فکرش مثل همون فقط رحم مادر رو میتونست مشاهده بکنه، وقتی که شما از شکم مادر منتقل میشید به دنیا، خیال کنید یه بین رفت، میبینید مثل که از این عالم رفت بیرون، این دیگه نمیدونه که از یک عالم تاریک تنگ به یه عالم وسیعی تری شما منتقل شدید. همینطور که شما از رحم مادر که به این دنیا میاید، این تولد عوض کردن عالم و اینکه در یه عالم وسیعی تری آمدی. مردن همین جوره، مردن منتقل شدن از عالم طبیعت هست، از عالم ماده است، به عالم برزخ که بسیار وسیعی تر از عالم طبیعت. نسبت عالم برزخ به این عالم طبیعت مثل نسبت این عالم است به رحم مادر. پس مردن هم انتقال از یک مرحله به مرحله دیگر است. بنابراین ما از اول وجودمون دائما در ترقی و تکامل هستیم و از عالمی به عالم دیگر منتقل میشیم، بعدم از عالم برزخ به عالم قیامت منتقل میشیم که قهرن اونجا حساب بهشت و جهنم هست. پس این که من الجنت و النار امامه، یعنی کسی که خواهی نخواهی بخواهد یا نخواهد داره سیر میکنه و حرکت میکنه به عالم بهشت یا جهنم، عاقبت کارش یا بهشت یا جهنم. علی ای حال این من الجنت و النار و امامه این دو احتمال میده، که احتمال اول منحصر میشه به کسانی که به قدری ایمانشون کامله که بهشت و جهنم رو در جلوی خودشون میبینن الان. اما این احتمال دوم مربوط به همه میشه، همه افراد انسان ها ایمان داشته باشن یا نداشته باشن، بخوان یا نخوان، توجه داشته باشن یا توجه نداشته باشن، خواهی نخواهی در نظام تکوین دارن سیر میکنن به عالم آخرت، و در عالم آخرت پس از حساب و کتاب بالاخره یا بهشته یا جهنم. حالا آدمی که چنین عاقبتی دارد یه روزی باید اونجا حساب پس بده، اگر چنون چه ظلم و تعدی داشته باشه، طغیان داشته باشه، اهل جهنم و عذاب خواهد بود. از اون طرف اگر چنون چه اهل صلاح و خیر باشه، خدمت به جامعه کرده باشه، برای خدا کار کرده باشد، اون درجات عالی بهشت را دارد، چنین انسانی قهرن نبایستی سرشو بند بکند به این زینت‌های دنیا و ریاست‌های دنیا و مال‌های دنیا. البته این معناش این نیست که انسان در زندگی در تکاپو نباشد، بسته به قصد انسانه. ممکن است که شما سراغ تحصیل مال بری، سراغ تولید بری، قصدت خدا باشد، برای اینکه جامعه در رفاه باشن شما کار بکنی، این خودش عبادته. اما اگر چنون چه مال را و ریاست و مقام و هدف قرار بدی نه وسیله، این است که دنیای مذموم. فرق ما بین اولیاء خدا و اهل دنیا همین است که اهل دنیا دنیا رو هدف قرار میدن و خیال میکنن ما آمدیم اینجا که خوش باشیم، اما بندگان خدا به مال و به مقام دنیا به عنوان وسیله نگاه می کنند. مقام دنیا وسیله است برای خدمت به خلق خدا، مال دنیا برای این است که انسان به وسیله مال تحصیل سعادت و آخرت برای خودش بکنه. پس حضرت می فرماد شغله، یعنی گرفتار است. کسی که بهشت و جهنم جلوشه، یعنی اینقدر گرفتاره که دیگه به دنیا نمیرسه، به ریاست دنیا و به مال دنیا نمیرسه، تمام همشو صرف این میکنه که به چه راهی رضایت خدا و درجات بهشت رو برای خودش تهیه کنه و چه کار بکنه که از آتش جهنم خودشو نجات بده. خب اگر ما او الجنت و النار و امامه رو معناش ای کردیم، یعنی کسی که ایمانش به قدری کامله که الان توجه به بهشت و جهنم داره، اون وقت این شغله در حقیقت معنای خبری میشه، جمله خبریه. میخواد بفرماد کسی که به قدری ایمان دارد به بهشت و جهنم که مثل این که بهشت و جهنم رو میبیند در جلو، این قهرم توجهش به بهشت و جهنمه و توجه به کار دیگری نخواهد داشت. این جمله خبریه. اما اگر مراد این باشه که بهشت و جهنم در جلوه، یعنی تکوینن بالاخره عاقبت کار همه بهشت و جهنمه، اون وقت اینجا در حقیقت شغله معنای انشائی داره. حضرت میخواد بفرماد باید مشغول باشد کسی که بهشت و جهنم جلوشه، یعنی کسی که یک همچی عاقبتی در جلوشه، این بایستی توجهش به اونها باشه و توجهش رو از دنیا بگردانه. شغله یعنی باید مشغول باشد و توجهش را از دنیا بگردوند به طرف آخرت کسی که چنین عاقبتی در پیش دارد. شغله باید گرفتار باشد و از دنیا اعراض بکند. من الجنت و النار و امامه، کسی که بهشت و آتش در جلوی روی اوست و خواهی نخواهی ره سپار عالم آخرت خواهد شد. خب بعد حضرت اینجا مردم را به سه دسته می‌کند. در اون درس سابق اول خطبه ما عرض کردیم که این خطبه را مرحوم ثقة الاسلام کلینی در روضه کافی ذکر کرده، حدیث 23 روضه کافی، این روضه کافی که چاپ شده. در اونی که کافی نقل کرده با اینی که در نهج البلاغه هست تفاوت های هست، از جمله این که در اونجا حضرت مردم رو به 5 دسته کرده، اونی که کافی نقل کرده، و می فرماد ششم ندارد. اون 5 دسته، یکیش ملائکت الله، یکیش هم انبیا. این دو دسته که این دو دسته رو در اون نقل کافی داره، و بعد 3 دسته دیگر که غیر از ملائکه و انبیا باشن از دسته کرد. نقلی که سید رضی علیه الرحمه داره اون قسمت ملائکت الله و قسمت انبیاء خدا که دو دسته، اون دو دسته رو ذکر نکرده. این 3 دسته که این رو ذکر کرده منطبق میشه بر غیر از ملائکه و انبیاء خدا. اون عبارتی که در کافی داره 3 و 5 لیس لهم سادس، 2 و 3 میشه 5، 6 نداره. ملک یطیر به جناحه، یکی ملکی که با بالهاش پرواز داره. و نبیون اخذ الله به زبعه، و پیامبری که خداوند زیر بازوهاشو گرفته و خلاصه دستشو از عالم طبیعت گرفته، کشتشش بالا و خلاصه به حول و قوه خدا تی کرده است این عالم را. این دو دسته. بعد اون وقت سه دسته یه دیگر ذکر میکنه. حالا اون سه دسته را اینجا در نهج البلاغه داره: صاعن سریع نجا و طالب بطیع رجا و مقصر فی النار هوا. حالا که گفتیم بهشت و جهنم در جلوی شما هست، مردم نسبت به این بهشت و جهنم بر سه دسته هستن. یا آدمایی هستن که سراغ هوای نفس و دنیا هستن و اصلا طالب حق و حقیقت نیست، یا اینست که نه، اینها طالب بهشتن، طالب رضوان خدا هستن، طالب حق و حقیقت. اونایی هم که طالب حق و حقیقت هم، یه وقت است که زیاد فعالیت دارند و در تکاپو هستن، یه وقت نه، همچی یواش یواش لنگون لنگون به طرف خدا و کارهای خیر میرن، گاهی از قافل عقب میفتن، ولی بالاخره در راه نجات هم. پس میشه سه دست: صاعن سریع نجا، یکی هست سعی کننده و کوشش کننده که خیلی سریع دون، این نجا. نجا یعنی نجات پیدا میکنه. البته نجا به معنی اسرع هم دابه ناجیه، یعنی جنبنده که خیلی سریع میدوه. نجا به معنی اسرع هم ممکنه معنی این باشه: صاعن سریع، سعی کننده و کوشش کننده ای که سریع است، و نجا یعنی سرعت میگیره در کار. از سابقون، از سابقون. این اصلا هیچ توجه به دنیا نداره و تلاشش برای آخرت خیلی زیاده. این یه دسته. پس نجا هم معنی نجات ممکنه باشه، هم معنی سرعت کردن. این یه دست. دسته دوم اونایی هم که بازم در راه حق و حقیقت هم، اما مثل اون دسته اول بدون نیستن، لنگون لنگون به طرف خلاصه حق و حقیقت میرن. و طالبون، کسی که طالب حق هست اما بطی کنده، شل شل میره. رجا، شل شل که میره امیدوار است که خداوند خلاصه بهش ترحم بکنه و به این شلیش خلاصه گرفتارش نکنه. امید معناش این است که انسان چیز خوبی رو انتظار داشته باشه، در صورتی که در مقدماتش یه مقداری فعالیت و کوشش بکنه. مثلا فرض بگیرید شما میری زمین رو شخ میکنی، گندم میپاشی توش، آب میدی، ولی خب ممکن است آفت بهش بخوره، ممکن است مثلا یه جوری بشه دیگه آب نرسه. خدایا ما کوشش خودمونو کردیم، بیش از اینم ازمون نمیاد، امیدواریم که خلاصه تفضل تو کاری بکنه که این گندم ما به نتیجه بره. این بهش میگن رجا، امید. رجا و امید در جاییست که انسان یخت کار و فعالیت میکنه. اما اگر یه آدمی باشه نه زمین شخ میکنه، نه گندم میپاشه، نه آب میده، همطوری نمیشه، امیدواریم که خدایا یه گندم به ما بدی، اینو بهش امید نمیگن، اینو میگن اسمش حماقته، که آدم احمقی باید باشد اینجوری که بدون اینکه خلاص مقدمات کارو فراهم بکنه این انتظار مزد و مثلا فرض بگیر حاصل داشته باشه. حالا پس طالبون کسی که طالب آخرت هست میره سراغ کارهای خیر، وظایفشو انجام میده، اما بطی مثل او اولی تند نمیره، کند میره، چون بالاخره در راه حق رفته، مقدمات کارو فراهم کرده، رجا امیدواره، رجا من امیدواریه، امیدوار است که خداوند تبارک و تعالی بالاخره اینم برسوندش به بهشت و اهل بهشت باشه. خب این دو دسته، این دو دسته در راه حق دارن قدم بر می دارن، متأ یکی سریعه یکی کنده، و مقصرون فی النار هوا. قسم سوم کسیست که کوتاهی می کنه. فرق اسم ما بین قاصر و مقصر، قاصر میگن جاهل قاصر و جاهل مقصر داریم، قاصر یعنی اون که ذاتن کوتاه، یکی عقلش کم، درکش کمه، یا مثلا اصلا شرایط براش فراهم نمیتونه دم فراهم بکنه، در یه پشت کوهی گرفتار شده که اصلا راهی به شهر و مجامع علمی و اینا نداره، و ذاتن کوتاهه، دستش کوتاهه، این بهش میگن قاصر. ولی مقصر کسیست که نه، میتونه فعالیت بکنه در مجامع علمی، یا تو شهره میبینه که مثلا مجامع علمی هست، اهل علم هست، دم از اسلام میزنن، میتونه برد سراغش، نمیره، این بهش میگن مقصر. جاهل قاصر با جاهل مقصر رو در فقه فرق میذارن، مثلا در روزه اونایی که جاهل قاصر باشن روزشون باطل شده میگن کفاره نداره، فقط قضا داره، اما اگه مقصر باشه کفاره داره، وای که جاهله اما مقصر کوتاهی کرده، این وقت کفاره داره. مقصر پس یعنی کوتاهی کننده، و مقصرون یه قسم سوم کسانی هستن که کوتاهی کنندن، که فنار هوا در آتش سرازیر می شوند، همچی که او مرد، مردنش به همینش که می افته در چاویل جهنم. خب پس بنابراین مطابق نقل نهج البلاغه سید رضی علیه الرحمه، اینجا مردم رو سه دسته کرد، یه دسته اونهایی که در راه حق میرند و تند، یه دسته اونهایی که در راه حق میروند ولی کندن، یه دسته اونهایی که در راه باطلند و به طرف جهنم میرند. و این مضمون در قرآن کریم هم داریم، در سوره واقعه داریم که فاصحاب و کنتم ازواجن ثلاثه، شما در روز قیامت سه دسته هستید، فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه، و اصحاب المشعمه ما اصحاب المشعمه، و السابقون السابقون اولئک المقربون. یه دسته اصحاب دست راستن، یه دسته اصحاب دست چپن، یه دسته اونهایی که سبقت میگیرن و تند میرون، اولئک المقربون، اونها هستن که بسیار نزدیک خدا هستن. پس بنابراین سه دسته هستن مردم، سابقون از سابقون همون سریع اون نجا، اصحاب المیمنم همون طالبون بطیع اون نجا، اصحاب المشعمه اون مقصر اون فناره هوا، کوتاهی کننده ای که در آتش ترازیر میشه. یا مثلا فرض بگیرید در سوره فاطر داریم، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد و منهم سابقون بالخیرات. فرمود که ما کتاب را به بندگان برگزیده خودمون دادیم، وقت مردم در مقابل این کتاب خدا سه دسته هستن، و منهم ظالمون لنفسه، این در سوره فاطره، یه دسته اونایی هستن که نسبت به خودشون ظلم میکنن، سراغ راه حق نمیرن، و منهم مقتصد، یه دسته هستن میانه رو هستن، و منهم سابقون بالخیرات، یه دسته اونایی هستن که سبقت میگیرن به کارهای خوب. خب پس مردم یا در راه حقن یا در راه باطل. اونایی که در راه حقن دو دسته، که اونایی هم که در راه باطلن یک دسته، مجموعه شد سه دسته. ولی از کدام مطابق نقل کافی در روزه کافی پنج دسته است، که یک دسته ملائکت الله، یک دسته انبیاء خدا که اونا یه درجه بالاتر از این سه دسته دیگه هستن. بنابراین پنج تا میشه، لیس لهم صادف یه ششمی ندارن. خب بگذاریم، الیمین و شمال و موله و طریق الوسطا یل جاده. ما همینطور که در این عالم هستیم، این داریم راهی رو طی میکنیم، و این راه بالاخره ما رو به آخرت میرسونه. منتها یه وقت است که یه کسی میفته در اون جاده راست، شما یه وقت جاده آسفالت صافی میفتی تو این جاده صاف آسفالت، شما رو میرسونه به مقصد، دیگه بیابون مرگ نمیشی، گرفتار نمیشی، گرفتار دزدان و گردن زنا نمیشی. اما اگر چنونچه از جاده صاف آسفالت رفتی بیرون، یا طرف راست رفتی یا طرف چپ، این بالاخره گرفتار گرگ، درندگان، دزدان، گردن زنا ممکن است بشی و به هدف درسی، بیابون مرگ بشی و خلاصه از هستی ساقط بشی. حالا اینجا حضرت می فرماد الیمین و شمال مظله. بهتون بگم راست رفتن یعنی جاده مستقیم رها کنی بگردی به طرف راست، به طرف راست جاده، و شمال بگردی به طرف چپ جاده، راستی و چپی بشی. این مظله، این وسیله گمراهی، لا شرقیه و لا غربیه. ما میگیم شعارمونه لا شرقیه و لا غربیه، جمهوریه اسلامیه، راست و چپ، چه غرب باشه چه شرق، غربم استعمارگره، شرقم استعمارگره، نه غرب به فکر جهان سومه، نه شرق به فکر جهان سومه. آمریکا نفت خاورمیانه و معادن خاورمیانه و ذخایر خاورمیانه میخواد، شورویش هم همینطور. ببینید شوروی که میگه استعمارگر نیستیم، به این رفیقاش که میگن که شوروی طرفدار مثلا فرض بگیرید مستضعفین و طرفدار خلقه، حکومت خلقه، در افغانستان با ملت مستضعف افغانستان چه میکنن؟ از اون وقتی که شوروی در حقیقت افغانستان رو اشغال کرده، اینطور که نقل کردن، گفتن صادرات گاز افغانستان به شوروی 30 برابر شده. افغانستان گاز زیاد داره، شوروی هم به گاز احتیاج داره، هم خودش هم میخواد به جهان غرب بفروشه توش کاسبی کنه. چه بهتر از این که معادن گاز رو مجانی در اختیار بگیره. خود ملت افغانستان اصلا گاز نمیدونن خوردنیه یا پوشیدنی، بیچاره. و همون مثلا فرض بگیرید 1000 سال پیش از این با چوب و با هیزم و با نمیدونم اینجور چیزا بایستی وسیله حرارت فراهم کنن بر خودشون، مثلا گاز نمیدونن چی، و گازشون تونتون صادر میشه به شوروی مجانی و رایگان. هم میخواد به جهان غرب بفروشه توش کاسبی کنه. چه بهتر از این که معادن گاز رو مجانی در اختیار بگیره. خود ملت افغانستان اصلا گاز نمیدونن خوردنیه یا پوشیدنی، بیچاره. و همون مثلا فرض بگیرید 1000 سال پیش از این با چوب و با هیزم و با نمیدونم اینجور چیزا بایستی وسیله حرارت فراهم کنن بر خودشون، مثلا گاز نمیدونن چی، و گازشون تونتون صادر میشه به شوروی مجانی و رایگان. حالا این کشوری میدونن که میگن طرفدار خلق، هیچ کنون اینا طرفدار خلق نیستن، نه شرق نه غرب. اونا جهان سوم را میخوان برای اینکه ذخایر و معادنشون رو ببرن و نیروی کار ارزونی هم در اختیار داشته باشن. اونا هدف بودن. بنابراین به نه غرب به فکر من و شماست، نه شرق به فکر من و شماست. اسلام حامی مستضعفینه، الیمین و الشمال موله. راست جاده بخوای بری یا چپ جاده بخوای بری، جاده حق صراط مستقیم، ای که تو نماز روز 10 مرتبه میگیم خدایا اهدنا الصراط المستقیم، خدایا بنما به ما راه راز را، یعنی بیافتیم تو جاده حق و گرفتار شیاطین جن و انس نشیم. وقتی که از جاده راست چه به چپ بگردی چه به راست، بالاخره چپ و راست هر دو گرفتار دزدا و درندگان میشی. الیمین یعنی راست جاده و شمال یعنی چپ جاده، مزله به زاده یعنی راه گمراهی است، یعنی محل گمراه شدن است. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، خدایا به ما بنما راه راست را، راه اونهایی که انعام کردی بر اونها و دستشون رو گرفتی و به هدف رسوندی اونها رو، که انبیاء و اولیاء باش. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نه اونایی که مورد غضب شدن یا اونایی که گمراه شدن. حالا حضرت هم میفرماد مواظب باش به راست و چپ نگردی و طریق الوسطا هی الجاده، راه وسط یعنی اون که نه راست نه چپ، اون جاده آسفالتی که اون خط وسطی که علامت گذاری شده، علامت گذاریش هم پیغمبران و ائمه کردن. و طریق الوسطا یعنی راه وسط هیل جاده، او جاده اصلی است که شما رو به هدف میرسونه. این جاده که ما میگویم عربی است، جاده ای که شما رو به هدف میرسونه راه وسطه، راه انبیاء و اولیاء. مواظب باش به طرف راست و چپ نگردی. این همینطور که طرف چپ سبب گمراهی انسانه، خیلی راست هم بخوای بشی اونم سبب گمراهیه. در این جوامع ما همینطور که افراد ضد حق، ضد اسلام، ضد انقلاب، به انقلاب ما، به جامعه ما لطمه میزنن، آدمایی هم که خیلی تندن، مقدس های خیلی تند، انقلابی های خیلی تند، اینا هم از راه حق گشتند و اینا هم ضربه میزنن. دشمن همینطور که ضربه میزنه، دوست نادان هم ضربه میزنه. بایستی که انسان معتدل باشه، مقدس تر از پیغمبر نشیم، انقلابی تر از رهبر انقلاب نشیم، انقلابی تر از اونایی که تو متن انقلاب نشیم. متاسفانه گاه از اوقات افرادی که اصلا بوی از انقلاب به مشامشون نخورده بود، حالا از انقلابی ها انقلابی تر شدن. اون وقت تندروی های اینها سبب میشد که عناصر رو از صحنه بذارن کنار. هر روز معرکه درست میکنن، روح یأس در مردم ایجاد میکنن، وبال میشون برای جامعه. پیغمبر اکرم قوه جاذبش پیش از دافعش بود. پیغمبر همه نیروها رو جذب میکرد. آدمایی هم که خیلی انقلابی نبودند و متوسط بودند، این را بالاخره نگرشون میداشت، جذبشون میکرد، نیروها رو ترد نمیکرد، از نیروها استفاده میکرد. کسانی که دافع از یاد دارن، نیروها رو ترد میکنن، سبب میشن ملت به انقلاب، به اسلام بدبین بشن. اینها جرمشون کمتر از ضد انقلابانی. یه رو در واسه بهتون بگم، حد وسط، نه کند نه انقلابی تر از انقلاب، مقدس تر از پیغمبر، از پیغمبر مقدس تر میشن بعضی ها. این حضرت امیرالمومنین همینطور که گرفتار قاستین و مردم صفین بود، همینطور گرفتار خوارج هم بود. خوارج کیا بودن؟ مردمی که مقدستر از حضرت علی میخواستن بشن. خودشون اول حضرت علی رو وادار کردن به این که حکومت قبول کنه حکمیتو، بعد میگن گفتن لا حکمه الا لله، غیر از خدا هیچ کدی حق نداره حکم. خوارج نهروان اینا مردانی بودن تالی قرآن، اهل نماز شب، اهل تعجب، به خیال خودشون مخلص، اما مخلصی که خلیفت الله و حضرت امیرالمومنین علیه السلام رو تنها میذاشتن، بلکه باش جنگ میکردن، به حق جنگ میکردن. مثل بچه هایی که میگن ما طالب اسلام راستینیم، مثل این که مثلا رهبر انقلاب که 70 سال عمرش را در مسائل اسلامی صرف کرده، ایشون اسلام راستین رو تشخیص نداده. یه بچه 16-17 ساله ای که خط قرآن هم خوب نمیتوند بخونه، اسلام راستین رو تشخیص داده. اون وقت به نتیجه عمل اینها، عملی که اینها الان در کشور ما، ضررش خیلی زیادتر از اون ضد انقلاب هایی هستن که اصلا انقلاب باور نکردن. اینها خلاصه تندروهایی هستن که ضررشون کمتر از کندروها نیست. بنابراین همیشه در هر کاری افراط و تفریط غلط. افراط و تفریط، تفریط یعنی کوتاهی کردن، افراط یعنی تندروی کردن، هر دوش غلط. الیمین و الشمال مزله، به راست و چپ رفتن بس این سبب گمراهی است. و طریق الوسطا یل جاده، راه وسط که به نه به راست میگرده نه به چپ، جاده آسفالته، او جاده است که شما رو به هدف میرسونه. صراط المستقیم است که راه انبیاء و اولیا باشد. علیها باغ کتاب و آثار النبوه. طریق را، لفظ طریق هم زمین مذکر بهش برمیگرد هم مؤنث، و اینجا معامله مؤنث باش شده. علو وسطا صفتشه، وسطا مؤنث اوسطه، بعدم علیها ضمیر مؤنث بهش برگشته، مثل لفظ سبیل میمونه. ظاهرا لفظ سبیل هم هم معامله مذکر میشد هم مؤنث باش. سبیل معنی راه علیها، یعنی بر این راه راست است باقی کتاب و آثار نبوت. حالا این دو احتمال در این عبارت دادن. یه احتمال دادن این که بر این راه راست است کتاب و سنت، یعنی کتاب و سنت منطبق میشه بر راه راست، یعنی شما اگه در راه راست افتادی همون راه کتاب است و همون راه سنته. علیها یعنی منطبق میشه بر این راه راست باقی کتاب، یعنی کتاب خدا و آثار نبوت. این باقی کتاب نه معناش این باشه یعنی قرآن تحریف شده یه مقدارش از دست رفته اون باقی موندهش. این نسبتی را که بعضی ها به علمای شیعه تهمت میزنن، مسئله تحریف کتاب از مسائلی است که همیشه مطرح بوده، ولی بزرگان علمای شیعه منکر تحریف کتاب هم. روایاتی هم از طرق اهل سنت هست هم از طرق شیعه که یا روایت ها رو که اونا دلالت بر تحریف کتاب داره، یا روایت ها رو باید طرح کرد دور ریخت یا توجیه داره. علی حالن کتاب خدا همچین نیست که تحریف شده باشه. این باقل کتاب از قبیل اضافه صفت به موضوعه، نه اینکه پیغمبر اکرم فرمود من از بین شما میرم و دو چیز بین شما باقی میذارم، یکی کتاب یکی اعتراض یا سنت. پس باقل کتاب یعنی کتابی که باقی مونده، یعنی ولو پیغمبر اکرم از دنیا رفته اما کتابش باقی مونده. علیها یعنی منطبق است بر این راه راست کتاب باقی. باقل کتاب یعنی کتابی که باقی مونده و آثار نبوت یعنی اون چه علائم از پیغمبر اکرم باقی مونده که احادیث و سنت پیغمبر اکرم باشه. این یه احتمال که علیها معنیش نیست، یعنی کتاب و سنت همگام با راه راسته منطبق برش. احتمالم میده که نه، این علیها مرادی باشه کنه، یعنی یشهد علیها، یعنی اونی که شاهد راه راسته، یعنی اونی که راه راست رو به شما میفهمونه کتاب و سنته. اون معنای اولی میکردیم در حقیقت مثل که علیها متعلق به یه ینطبقه بود، یعنی ینطبق و منطبق میشه بر راه راست کتاب و سنت. اما این احتمال دوم کردن میگم یعنی یشهد علیها، جواه هست، جواه راه راست، یعنی اون که راه راست رو به شما معرفی میکنه چیه؟ کتاب و آثار نبوت، کتاب خدا، کتاب باقی. یعنی اگه پیغمبر رفت ولی کتاب باقی مونده، کتاب باقی و آثار نبوت، اینا هر دو جواه راه راستن و راه راست رو به شما معرفی میکنه. حالا اگر نقل کافی را از کدام کافی همین خطبه رو در روزه نقل کرده، اگر نقل کافی رو ما معیار قرار میدادیم، راه راست اونجا منطبق میشد بر همون خود حضرت امیرالمومنین علیه السلام که صراط علی حق و ممسکو، راه علی حق است. اینو میدونی که اینایی که اول سوره ها قرآنه الف لام میم حامیم نمیدونم تاسین میم کاف ها یا انسا، اینا رو همه رو جمع کردی و مکرراتش رو ریختی دور، این جمله توش در میاد صراط علیه حق و ممسکه، راه علی حقیست که ما او حق را نگاهش میداریم و چنگ میزنیم بهش. از اون نقلی که کافی دارد استفاده میشه که حضرت میخواد بفرماد اون راه راستی که پیغمبر اکرم برای شما معرفی کرده من هستم، صراط مجسم حضرت علی است. در حدیث دارد از صراط و صراطان، صراط فی الدنیا و صراط فی الاخره. راه دو راه است، راهی است در دنیا و راهی است در آخرت. راه آخرت همون پل صراط است که روی جهنم که از مو باریکتر و از شمشیر برندتر، ولی معذالک اولیاء خدا مثل برق خاطف ازش عبور میکنن. و راه در دنیا امام مفترض الطاعه است، امام واجب الطاعه، اون صراط مجسمی که معیار حق و حقیقت است و انسان بایستی که بر طبقش عمل بکنه. او امام مفترض الطاعه است که مصداق شاخصش حضرت امیرالمومنینه. علایالن علیها یعنی شاهد و ظاهران، باقی کتاب یعنی کتاب باقی مونده و آثار نبوت. بعضی از نسخه ها به جای کلمه باقی داره مافی، یعنی علیها مافی الکتاب، اون چه در کتاب است دیگه. وقتی اشکال هم برطرف میشه که اینجا کلمه باقی یعنی چه، که بوی تحریف خلاصه بدهد. ما فی الکتاب یعنی اون چه در کتاب است. علیها یعنی گواه بر این راه راست است. اون چه در کتاب است، ما فی الکتاب یا باقی الکتاب، کتاب باقی مونده و آثار نبوت. خب کتاب و سنت جواه راه راسته. و اون وقت اگه میخوای سنت پیغمبر و روش پیغمبر باقی باشد و نفوذ کنه در جامعه، جا بیفته در جامعه، باید به وسیله راه راست که مصداق کاملش امام مفترض الطاعه، یعنی از راه امام برحق، امام به حق، سنت و روش پیغمبر در جامعه نفوذ میکنه و باقی میمونه. و منها منفذ السنه، یعنی از راه این راه راست نفوذ و جا افتادن سنت است. سنت یعنی روش، سنت پیغمبر یعنی قول پیغمبر و فعل پیغمبر و تقریر پیغمبر، اینا هر سه میگن سنت. گفتار پیغمبر اکرم، رفتار پیغمبر اکرم، اینها سنت است، یعنی طریقه است. اصلا سنت معنیش طریقه، طریقه حق که طریقه پیغمبره. اگه میخوای در جامعه نفوذ کنه، اگه میخوای جا بیفته، اون کسی که نمازو به پا میداره، روزه را به پا میداره، زکات رو اجرا میکنه، حدود خدا رو اجرا میکنه، دستورات پیغمبر رو اجرا میکنه، او حکومت حقه. اگه حکومت باطلی باشن، او همیشه سراغ این است که بدعت ها و چیزایی که خلاف سنت است در جامعه جا بیاندازه. پس اگر میخواهید سنت پیغمبر در جامعه نفوذ بکنه و اجرا بشه، باید برید سراغ موسی بن جعفر نه هارون الرشید، باید برید سراغ حضرت علی نه معاویه. یه واقعیتیه. و منها یعنی از این راه راست، یعنی که عرض کردم تجسمش در اون امام مفترض و طاعه و امام برحق، از راه اوست، از راه راست است که سنت نفوذ میکنه در جامعه و اجرا میشه و جا میفته. و اگر چنون چه امام باطلی باشد، به جای سنت بدعت ها رو میخواد در جامعه اجرا بکنه. و الیها مصیر العاقبه، به وسیله راه راست است گشتن عاقبت، یعنی عاقبت کار همه این است که خلاصه بایستی جوابگوی امام حق باشی. روز قیامت علی علیه السلام و ائمه حق را و انبیاء خدا را خداوند میزان اعمال قرار میده. علیون میزان الاعمال، میزان اعمال یعنی چه؟ یعنی اونی که به وسیله اعمال سنجش میشه. اعمال من و شما رو روز قیامت که میخوان بیارن از اون ترازو و کفه یا مثلا قفون و باسکول که نمیارن، که میگون روز قیامت اعمال کشیده میشه و وزن میشه. وزن هر چیزی نسبت به خودش، اگه چغندر بخوای بکشی ترازو دو کفه ای هست. اگه اعمال من و شما رو بخوان مقایسه کنن با اعمال بزرگان، با اعمال پیغمبر اکرم، با اعمال حضرت علی، با اعمال ائمه حق مقایسه میکنند و میزان میکنند. بنابراین گردش کار همه به واسطه راه راسته، چه در دنیا چه در آخرت. در دنیا اگر میخواید حق جا بیفته، بالاخره بایستی طرف امام حق بره. در آخرتم میزان اعمال شما و اونی که مقیاس کارهای شما همون راه راست است که اون تجسمش در امام حق است. خلاصه بر و فاجر، اونجا روز قیامت باید حساب پس بدیم و اعمالمون به وسیله میزان اعمال مقایسه بشه. و الیها یعنی و به وسیله راه راست گردش عاقبت کار شما. حالا این عاقبت ممکن است یعنی عاقبت در دنیا باشد، شاید مراد این باشد یعنی در دنیا بالاخره یه روزگاری راه راست جام میفته، یعنی ولو شما چپ و راست بری اما انشاءالله حکومت حقی میاد که اون حکومت حق مقیاس اعمال بشه. و در آخرت هم که سر و کار همه با اون راه راسته و راه راست را مقیاس کارهای من و شما قرار میدن. بعد حضرت میفرماید هلک من ادعا و خواب من افترا، کسانی که اومدن ادعای امامت بنا حق کردن اینا زیونکارن. حضرت علی خودشو حاکم بر حق میدونه، ظاهرا این خطبه رو حضرت همون اولی که منصوب به خلافت شد به حسب ظاهر بعد از کشته شدن عثمان، میگن حضرت این خطبه رو در مدینه خونده و میخواد بگه از اونایی که خلاصه دارن تفره میرن و در مقابل حضرت علی قد علم کردن اونا زیونکارن. هلک من ادعا، هلاک خواهد شد کسی که ادعای چیز ناحق بکنه، مراد به ادعا یعنی ادعای ناحق. و خواب من افترا، و خلاصه زیونکار است کسی که خیبت و خسران دارد، زیونکار است کسی که نسبت ناحق بده به خدا یا اینکه ادعای ناحق بکنه، یعنی کسانی که در مقابل امام حق ادعای امامت و حکومت میکنن اینها هلاک خواهند شد. معاویه که خودشو در مقابل حضرت علی قرار میده به فرمایش حضرت علی اینجا اهل هلاکته. هلک من ادعا، هلاک خواهد شد کسی که ادعای ناحق بکنه. و خواب من افترا، و زیونکار است کسی که افترا یعنی دروغی چیزی رو به خودش نسبت بده، چیزی که حقش نیست به خودش نسبت بده و بگید من خلیفه خدا و جانشین خدا و امیر المومنین هستم. من نظرم بود که خطبه رو تموم کنم ولی چون طول کشید بقیه برای هفته آینده. از همه برادران و خواهران عذر میخوام. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.